بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این روایتی که از طائری دوم دیروز خوندیم و یه مقداری هم مورد بحث واقع شد، باز نیاز به تأمل بیشتری داره که برخی از نکاتش رو بعد از درس دیروز با آقایون هم صحبت شد. این روایت در این فرع در کلمات فقها عرض می شود آمده به همین عنوان که اگر کسی آسیابی در کنار نهر دیگری داره، لا یجوز لصاحب نهر که این نهر رو از اون مسیر آسیاب تغییر بده. فقها با این روایت وقتی کلماتشون رو مراجعه می کنیم، برخی اشکال سندی کردن، گفتن که این روایت چون مکاتبه است اولا و در خود کتابت یک ضعف ذاتی وجود داره و این محمد ابن الحسین ابوالخطاب رو هم گفتن که مجهوله و لذا از این جهت این روایت رو کنار گذاشتن. البته بعض نادری این کار رو کردن، شاید یکی دو نفر باشه این مقداری که من دیدم، اما اکثر فقها روایت رو آمدن متعرض شدن و مورد فتوا هم قرار دادن. یعنی اگر این روایت اشکال سندی هم داشته باشه، این فتوایی که بر طبق این روایت داده شده این جبران این ضعف سند رو میکنه. حالا اختلاف دیگه دو جور نقل شده، روی محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب هست، محمد ابن الحسن الصفار هم ذکر شده، اما عرض کردم چون بر طبق روایت فتوا دادن این بحث خیلی مهم نیست که ما دنبال کنیم. حالا ببینیم طبقه محمد ابن یحیی العطار به محمد ابن حسن صفار میخوره یا به محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب میخوره. بله، حالا اجازه بدید اجازه من عرض بکنم. حالا ببینید بحث سندیش خیلی مهم نیست، عرض کردم چون بر طبقش فتوا داده شده. خود آقای خویم فتوا داده بر طبق روایت، بله حالا خودش فتوا داده ولی خب معلوم شد سند رو پذیرفته. بله خب حالا خیلی ها قائل هست میگی مشهوله و هر دو جهت معتبر نیست. صاحب کتاب التنقیح الرائع در جلد چهار اونجا ایشون میگوید که حاضر روایت من فاضل مرداد معنها خلاف المشهور مشتملتون علا کتابت رجل مجهول و کل من الکتاب و جهالت الراوی موجب للضعف. خیلی خوب، حالا این حالا عرض من این بحث سندیش بحث مهمی نیست، این روایت بحثه چون برای اینکه طبق مبنای ما فتح مشهور و طبقش فتوا دادن اشکالی نداره. اون چه که مهمه بحث دلالی این روایته و فقه الحدیث این روایته. این روایت دو تا بحث باید درش مطرح بشه. یک بحث این که اصلا مدلول روایت چیه، این یک. دوم این که آیا این روایت به قاعده جز ارتباط پیدا می کند یا خیر. اما بحث مدلول روایت، کثیری از فقها روایت رو بر اطلاقش باقی گذاشتن. روایت اینه که اگر کسی در کنار نهر دیگری یک آسیابی داره، صاحب نهر حق ندارد این مسیر نهر رو از این آسیاب تغییر بده و به یک مسیر دیگری بیندازه. یعنی کثیری از فقها هم روایت را بر اطلاقش باقی گذاشتن و هم ظهور در حرمتش رو اخذ کردن، یعنی فتوا دادن به حرمت تغییر نهر توسط مالک نهر از این مسیر. اون وقت این هایی که این حرف رو میزنن، عمده حرفشون این است که این روایت مطابق با قاعده هم هست. درست الناس مسلطون علی اموالهم داریم، اما الناس مسلطون علی اموالهم محکوم به قاعده ضرره. ادله ضرر و ادله عدم جواز ضرر و اضرار حاکم بر این ادله است. اون وقت نتیجه، یک نتیجه خیلی مهمی ما میتونیم طبق این معنا بگیریم و اون این است که انسان گرچه مالک مال خودش هست، اما به وسیله این مال حق اضرار به دیگران رو نداره. مثلا در زمان ما اگر یک کسی یک زمینی رو بگیره 10 طبقه بخواد بسازه، نور خانه های مجاور رو از بین ببره یا امنیت خانه های مجاور رو از بین ببره، که خب این خیلی مورد ابتلا هم متاسفانه هست و خیلی هم گرفتارش هستن، این لایجوز و این کار حرامیه. حالا با قطع نظر از قانون و نمیدونم ضوابط قانونی، اگر انسان از مالش طوری بخواد استفاده کنه که موجب ضرر به دیگری باشه، این جایز نیست. هم قاعده لا ضرر دلالت داره، هم این روایت بر حسب ظاهرش، یعنی هم اطلاق، که حالا عرض میکنم این اطلاق در مقابل چیه، هم اطلاقشو باقی بگذاریم و هم ظهور در حرمتش رو باقی بگذاریم. اگه اجازه بدید من اونجا یک تضاهم با ضرر به خود مالک نداشته باشه،
دیگه تصرف
نکردن در مال خود برای جلوگیری از ضرر دیگران، حرج و از این جهت در اینجا ناحرج
و لازرا حاکم میشه، این تصرف رو تکفیر
میکنه. بله، ما الان میکنم بحث،
یعنی
لازرا، بله درسته، ما الان نتیجه نهایی رو که نمیخوایم بگیریم، فقط میخوایم این روایت رو، خب ظاهر روایتی میشه، منتها حالا یه قید دیگه هم هست، این است که این در صورتی که بر خود مالک ضرر نباشه. حالا اگه مالکی گفت بر من ضرره، اگر من چند طبقه نسازم بر من ضرره، مثلا حالا اجزه بدید من روایت رو بذارید به معنایی برسونم انشالله. ببینید، پس این یک نحوه معنا برای روایت. باز برخی اطلاق روایت رو به قوت خودش باقی گذاشتن، اما گفتن که نه، اینجا روی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ما تصرف در این لایزار میکنیم و میاییم این رو حمله بر کراهت میکنیم. میگیم امام علیه السلام میخوان بگن اگر کسی مالکه، به وسیله این مالکیتش بخواد کاری انجام بده که یک ضرری بر دیگری وارد میشه، این کراهت داره. اما باز لوکان لهو یا لرجل رها علا نهر غیر رو به اطلاقش باقی گذاشتن. این دو تا نظر. اما برخی که از ابن ادریس شروع شده و جمعی تبعیت کردن از ابن ادریس و آخرین کسی که تبعیت کرده ظاهرن صاحب جواهر علیه الرحمه باشه، این است که گفتن اینجا ما موردی نیست که بیاییم قاعده لا ضرر را بر قاعده سلطنت مقدم بکنیم. صاحب جواهر میگوید که این که ما در چنین موردی لا ضرر را بخواهیم بر قاعده سلطنت ترجیح بدیم، این واضح و ضعفه. حالا چرا واضح و ضعفه؟ برای این است که ضرر و اضرار در صورتی که مستند به این انسان باشه اولا، و در صورتی که استحقاقی در طرف متضرر باشه، باید اونم یه حقی داشته باشه، یه استحقاقی داشته باشه. حالا این صاحب رها اگر بر این نهر هیچ حقی نداره، ولو بالمعال اگر این آب از اینجا مسیرش عوض بشه، اینم ضرر میکنه، اما این ضرر اون مورد لا ضرر در قاعده نفی ضرر نیست. لذا صاحب جواهر میگه اصلا در اینجا ترجیح قاعده لا ضرر بر قاعده سلطنت این واضح و ضعفه. خب چه کنیم در اینجا؟ این روایت رو چه کار بکنیم؟ عرض کردم اول ابن ادریس آمده مطرح کرده، میگه ما بیاییم اینجا یه قیدی بزنیم، بگیم صاحب رها یک حقی بر این نهر داره. حالا این حق چجوری به وجود آمده؟ از هر طریقی میخواد به وجود آمده باشه، صاحب رها یک حقی بر این نهر که این نهر ملک برای صاحب قریه است، مال صاحب قریه است، اما اونم یک حقی بر این نهر پیدا کرده. حق واجب یجب و مراعات این حق بر مالک نهر، چون یک حقی پیدا کرده. الان وقتی بخواد آب رو تغییر بده، این موجب تغییر حق این شخص میشه. اینا آمدن این قید رو زدن. عرض کردم ابن ادریس اول این رو، ابن ادریس در سرائر میگه ازا کان لانسان رها به امر حق واجب علی النهر و النهر لغیره و اراد صاحب النهر یا نهر ان یسوق الماء فی نهر آخر الی القریه لم یکن له ذلک. خب بله، حالا اجازه بدید من عرض بکنم. آقای رحمتونی خود مجال بدید، حالا هم دارم عرض میکنم. حالا عرض میکنم دارم. فرض آمال صاحب روستا اون که مسلمه، در اجازه بدید تردید نفرمایید در این که این نهر مال صاحب قریه است، در این تردیدی نیست. نه 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 مال اینه، نه اصلا در و نهر رو لغیره این تو عبارت فقها همه اومده. حالا نه ازا کان لانسان رها عراض میدم تو عبارت ابن ادریس دارم هم میخونم و نهر رو لغیره. ببینی از کشف و رموز من نقل میکنم، لو کان لهو رها علا نهر لغیره، این لغیره همه عبارات فقها اومده. تو روایت هم همینطوره. تو روایتی که ما داریم الان در موردش معنا میکنیم، نه خیر، نه حالا ببینیم چیه، حالا بالاخره باید ببینیم حالا معنای روایت چیه. اجازه بفرمایید یه خورده روایت فقه الحدیثش معلوم میشه محل تأمله. پس ببینید ما داریم به این ترتیبی که عرض میکنیم خوب احتمالات حالا جنبندی میکنیم محتملات روایت رو. پس ابن ادریس و بعد تا میرسه صاحب جواهر، این جمعی از فقها ها اومدن میگن که آقا این روایت در فرضیست که این صاحب آسیا یک حقی هم بر این نهر که این نهر ملک دیگریست داره. اصلا حالا کلامی رو خواستم از میرزای قومی عرض کنم که اونم بیان میکنی، اینم احتمال دیگهی در اینجا. حالا ببینیم نکته ای که اینجا وجود داره این است که آیا ما این قید رو میتونیم بزنیم یا نه. اولا کلام بسیاری از فقها که خالی از این قیده، مثلا خود مرحوم محقق در یه عبارتی که داره عبارتش مطلقه، اصلا چنین قیدی نداره. عرض می شود که باز مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش چنین قیدی نداره، بسیاری از فقها چنین قیدی رو نیاوردن، اما یک عده هم چنین قیدی رو آوردن. خب حالا سوال، یعنی حرفی که ما الان مطرح میکنیم اینه، آیا موضوع روایت رو مطلق قرار بدیم؟ مطلق یعنی مجرد اینکه یه آسیابی داره اما هیچ حقی هم نسبت به این نهر نداره، هیچ، نهر مال دیگریه، یا اینکه بیم بگیم نه این لا یجوز یتق الله یعمل بالمعروف در جاییست که این یه حقی بر این نهر داره، که امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میخوان به این روایت بر قاعدیت استدلال بکنن از کلامشون استفاده میشه که ایشون هم این قید رو پذیرفتن، که حالا میخونیم میخونیم اجزه بفرمایید. خب ببینید حالا اینجا یه تحقیقی بکنیم، حق و کدامه، ما باشیم و روایت، روایت که اطلاق داره، روایت میگه رجلون کانت له رها الا نهر غریتن و الغریتون رجلن فعراد صاحب الغریان یسوغ الى غریت الما فی غیر هازن نر و یعطل هازه رها الهو زارگم لا. تو روایت که اصلا نداره چنین قیدی رو، ظاهر روایت اینه. خب حالا این آقایون این قید رو میارن برای اینکه نسبت بین قاعده لازرر و قاعده سلطنت رو بخوان درست بکنن. این اشکال مهمش اینه، خوب اینو دقت بفرمایید، اشکال مهمش اینه که اگر این شخص در این نهر یه حقی داشته باشه دیگه رعایت این حقش لازمه، این دیگه منوط به ضرر و لایزار نمیشه، در حالی که تو روایت امام علیه السلام باید لایزار هیچ ضرر وارد نشه. اگر ما فرض کردیم که این صاحب رها بر این نه یک حقی داره، اینجا باید حقش رعایت بشه، این دیگه منوط به این نیست که آیا ضرر بهش وارد میشه یا نه. اصلا فرض کنید این صاحب رها میخواد آسیاب خودش هم تعطیل کنه بره، اگه واقعا نسبت به این نهی حقی داره این صاحب نهر بخواد تغییر بده باز باید بره اذن این رو بگیره. لذا این تغییر عرض میکنم یک اشکالی پیدا میکنه. یک راه سومی از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که به نظر من میشه از راه دوم جدا کرد، ولو در بد و امر در ذهن من هم آمده، اونم یکی از مصادیق راه دومه، که این رو دیروزم در سوال و جواب ها یه مقدار مورد اشاره قرار گرفت و اون اینه، بگیم آقا فرض مسئله، فرض اوغلاییش اینه، حالا به تعبیری که من دارم عرض میکنم، که این صاحب رها وقتی آمده این آسیاب جو کنار این نهر درست کرده، این معمولا به اذن صاحب نهر درست میکنه، حقی ندارد، یک حق واجب تجب و مراد و ولا صاحب نهر نیست، ولی به اذن صاحب نهر. الان هم شاید همینطور باشه، اجازه فرمایید، به اذن صاحب نهر اومده این آسیاب درست کرده. خب اینجا روایت دیگه معنای خوبی پیدا میکنه، اگر به اذن او باشه، آذن زمانی میتونه از اذنش برگرده که موجب ضرر به معزون نباشه. اگر یک کسی به کسی اذنی داده کاری انجام بده، دیروز حالا ما مثال میزنیم مرد به زنش اجازه بده بره حج، حالا این از ایران رفت مدینه، آمده بره مسجد شجره محرم بشه، حالا بیزنگ میزنه که من راضی نیستم، خب این ضرر داره وارد میکنه. آذن زمانی میتونه از اذنش برگرده که موجب ضرر به معزون نباشه. ما بیم روایت رو بر این مورد هم بکنیم، این رو عرض بکنم، مرحوم آلخویی در کتاب مبان الغربت الوسقات توسط فرزند ایشون آسد محمد تقی نوشته شده، ایشون اینطور میگه در جلد 31 موسوع صفحه 245: المستفاد من انه لیس للمالک رفع الید عن اذنه للغیر فی التصرف اذا کان موجبا لتضرره. اینجا دیگه لایزار معنا پیدا میکنه، بگیم آقا آذن زمانی میتواند از اذنش برگرده که موجب ضرر بر معزون نباشه، اما اگر موجب ضرر شد اینجا دیگه جایز نیست. این معنا
بله
نه 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 از کنم درسته، ما عقود اذنیه متوجه هم شدیم فرمایید. ببینید عقود اذنیه یعنی عقودی که ماهیتش اذنه، مثل خود وکالت، مثل خود هبه، اینا ماهیتش رو همون اذن تشکیل میده. حالا اولا اونجا چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره اونجا؟ نه حالا برید چه اشکالی داره؟ بگیم آقا اونجا در صورتی که اونجا موجود ضرر نشه، فرض کنید همه آریه که مثلا الان یک کسی آریه داده لباسشو به دیگری بره توی یک مجلس مهمی، حالا در وسط اون مجلس بگه آقا لباس در بیا، نمیشه. نه حالا بگید آقای فاضلیان ممکنه که اینا اصلا مورد تعرض قرار نگرفته، این اصلا این بحث شاید حالا تو کلمات فقها به این دقت و وسعت مطرح نباشه، شاید هم با شما خبر نداشته باشه، ولی قاعده چی اقتضا میکنه؟ آقا قاعده اقتضا میکنه هر جا اذن رفع ید از اذن اگر موجب ضرر به معزون شد، اینجا بگیم آقا رفع ید جایز نیست. چه اشکال داره؟ ملتزم به این میشه، اتحال اوغلایش هم همینطوره، اوغلایش هم همینطوره. الان ببینید مرد حالا چه شرط بکنه چه شرط نکنه، به زن اجازه میده بره درس بخونه، حالا این زن الان 4 سال دانشگاه دانشگاه شو مثلا خونده، 1 سال یا 1 ماهش مونده، میگه من راضی نیستم. نه از این شرعی هم میتوره، نه فتاوا فتاوا آقای فاضلیان فتاوا دیگه ما دستمونه، فتاوا دیگه گاهی خود آقایون اصلا تعرض نکردن توجه نکردن، ولی خب ما قاعده رو میخوایم نگاه کنیم، قاعده همینه. این روایتی که الان امام علیه السلام امام عسکری میفرمان، این یک امر تعبدی نیست، لا یزار رو اخاه المومن این اگر هم کنیم بر مسئله عشق خیلی مسئله خوبی میشه. مسئله است که عامل بلوا هم هست بعدش استفاده کرد.
اگر مجبه
که این
هم که این خلافی
نه ما اتفاقا در روستا اگه بچه روستا هم هستی تو ولادت نمودیم اینجا بزرگ نشدیم چی فرمودیم؟ مگه میذارن از کنار نهری بدون اذن صاحب نهر عبور کنید تو همین روستا ها بفرمید؟ خب
بعد
از
یک سال باید
بره
بیرون
دیگه. بله.
و اگر
این بره
بیرون
دره ببرش
واقعا
نمیشه
جای
بیرونه.
شما
اینجا هم
پس هم
نه 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 اینجا بحث
اذن
نیست. نه نه نه
این حکومت داره از
نیرانه نه حالا بعض برید حالا از برید ببینید اگر گفتیم که ضرر مستند اون شخص باشه همون حرف صاحب جوان حرف درستیه. ما چرا در اینجا قاعده لا ضرر رو نمیتونیم بر الناس مسلطون حاکم بکنیم؟ برای اینکه اینجا این مال مال اینه خود مالشو برداره ببره. مثل اینکه فرض کنید که حالا یک کسی یه مغازه‌ای داره کنار یک مجتمعی، این مغازه‌شو ببنده، مردم برای خرید ارزا هر روز باید پولهای فراوانی بدن برن به یه جایی جنس بخرن، بیرونی موجه ضرر به اینا میشه. این ضرر نیست، درست ضرر واقعی هست ولی ضرر مستند به این آدم نیست که بگه این داره ضرر وارد میکنه. ولذا اگر کسی نه ببینید اگر کسی در بازار این مثلا اتفاقا مورد ابتلاست یه مغازه آمد و آقا تمام مغازه‌دارا این جنس رو میدن 1000 تومن من ایهان ناسم 800 تومن دیگران هم میگن آقا این داره با اون ضرر وارد میکنه. خب اینجا لا ضرر میان؟ نه آدم و نفت نیست، ضرر واقعا نمیان. نه خب گاهی قد نه گاهی قد واقعا ضرر هم هست، ضرر هم هست، اما این ضرر مستند به این آدم نیست.
خب شما فرق این دوتا مثال رو میکنید، من خونم اجاره دادم بعد از یک سال میگم برو بیرون.
بله این رفتنش بیرون عرض میکنم ببینید این رفتنش بیرون این رفتنش بیرون و این از اول این موقت به این زمان بوده، از این زمان به بعد هر ضرری به او وارد بشه به این صاحب خانه رفتی نداره. بله نه این از فرق داره، اگه مدت داره نه نه بله 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 اگر اذنتون غیر مدت دار بود، اگر واقعا موقت به این زمانی نبود، اصلا به شما عرض بکنم ورداش 5 روز طول کشید تا وسایلش رو آورد تو خونه شما، وسایلش رو آورد شما بودا خانه بود بیرون میشه ملتصم شد به این؟ نه خیلی خوب، حالا شما اینشو قبول کنید اون بعد از 2 سال زمانش که اوغلایی شه ولذا رها رو هم عرض کنم، رها فرق داره با این. ولذا در این جور جاها میگن آقا شما میخوای از اذنت برگردی یه ماه قبل ما بگو. این حرف اوغلایی هم هست درست هم هست. در رها این آب که تغییر بده این رها به این میره، آسیا اگه آب درش نباشه به درد نمیخوره، تبذر تو روا داره و یعت لازر رها از بین میره، نه اینکه بعد بتونه برداره برای جای دیگه، این اصلا از بین میره تمام کس بکارش و ضرر وارد میشه. پس ببینید از ببینید تا اینجا رسیدیم به یک معنای سوم. پس چی شد؟ من یک جنبندی کنم بعد سوالات رو بفرمایید. یکی اطلاق روایت، دوم تقیید به این که صاحب رها یک حقی برای نر داره، سوم ما بیاییم اطلاق روایت رو مقید کنیم فقط مسئله اذن، نه اینکه یک حقی داره، حق واجب رعایت او علی صاحب نر نیست، فقط یک اذنی صاحب نر به او داده و ما ترجیح دادیم این قید را که بگیم آقا این با لایوزار سازگاری داره اما مسئله ارزاد که حق واجبن سازگاری نداره. پس معنای روایت رو ما حالا عرض کردم کار به قاعدگیت فعلا نداریم، ما بخوایم روایت معنا بکنیم، ما روایت میگه انسان مالی که داره اگر به دیگری اجازه داده استفاده بکند، این رفعیتش از این عید منوط به این است که ضرری به او وارد نشه. اگر ضرر وارد بشه، تا مادامی که عرض میشود که ضرر منتفی نشده، این میتونه از این استفاده کنه. حالا بفرمایید.
حالا اسمی دارم آقای سبحانی حضرت‌الله، ایشون فرمودن که روایت معنیش اینه که در گذشته در کنار روستا یا آسیاب می‌ساختن، آسیاب با آبی آب از جای دیگه وارد روستا می‌شد، چون این آسیاب دم روستا بود، آب می‌آمد داخل آسیاب، آسیاب می‌چرخوند و بعد از آسیاب عبور می‌کرد به روستا. صاحب روستا صاحب این آب نیست، بلکه صاحب روستا از امام سوال میکنه، میگه من میتونم بیام تو بزنم این آب به آسیاب نچرخه بیاد بیه روستای ما؟ امام فرمود هم شرطی نگه. چرا؟ چون او استیلا داره بر منفعت این آب و پس استیلا داره بر حقوق این آب، پس ایشون که شما داریم با ایفارتون ضرر وارد میکنیم بر استیلا ایشون بر حقوقش و همچه حقش رو، این به نظر من
باید بهتره. ایشون یه قسمتش از فرمایش امام گرفته، یه قسمت هم معلومه خودشون اضافه فرمودن. ببینید اولا این برخلاف ظاهره. ببینید در روایت داره روایت داره علا نهر، این نهر مال غیره. فرضیه ببینید روایت بهتریه، روایته ببینید آقا
من داری میشی به این قرآن
رجلون کاند لهو رو علا نهر قریتن ازده برای ول قریتو لرجلن صرف کنید. وقتی ما دیروز که میخواستیم به روایت استدلال کنیم، بیان استدلال ما این بود که آقا صاحب قریه بر این نه هم ید داره، چون هر کسی بر قریه استیلا داره بر ید هم استیلا، بر این نه هم استیلا داره. و یه بر قریه عمومی، آقا اگه قریه عمومی باشه این فرمایش درسته، آقا قریه عمومی نهر هم بالا این عموم میاد، یه آسیابی کنارش هست، این حرفا میاد مطرح میشه. فرض روایت هست که قریه تو لرجله، مگه میشه قریه برای رجل باشه نهر برای دیگری باشه؟ این روستا قریه نه اصلا این ولی قریه تو لرجلن برای چی آورده امام در روایت هم سوال؟ ای بابا آقای رحمان بود اصلا به شما عرض کنم، اگر دقت کنید، اگر این نهر نهر عمومی بود، اصلا کسی توهم نمی کرد این حق داره بیاد نهر رو تغییر بده. حق نداره. به شما عرض کنم، به چه دلیل که منوط میکنه به لایزار؟ به چرا لایزار میگه؟ حق نداره تصرف کنه. آقا نهر اگر عمومی باشه این حق نداره، نمیرسه. آقای سید جان وقت بعد عرض کنم بهتون، ببینید این مسئله یه استیلا رو حالا گذاشتم در اول یه خورده معنای روایت روشن بشه، بعد میایم رو میگیم. هم در کلام میرزای قومی اصل این مسئله آمده که این صاحب رها یک استیلایی بر انتفاع از این نهر داره، که اینم با همین اذن، با همین بیانی که گفتیم از مرحومای خوی قابل جمع اینو میگم. ولی فرض اینه قریه مال مرده و کسی که استیلا بر قریه داره، دیروز ما همینطوری استدلال میکردیم، استیلا بر قریه داره، استیلا بر نهرم داره، این چه فرمایشه که بگیم آقا قرد نهر عمومیه؟ آقا این نهر رو باید خراب شده، آقا این
نهر خوب از یه
روزایی رد
میشه،
آقا میشه بگیم مال رجل نیست،
نه قوم مال رجل نیست، نه این روزایی نیست، روزایی علی آباد حسن آباد تهران، این یعنی روزایی چیلی تحبیر کنی بگیم نهر مال خودش نیست؟
آقا این چیزی لایزار نمیخواد. نه باید آقای سید رو برمونید بده نوبت رو آید
کنید. شاهد بر از که اینجا حتماً از داده اینه، چون روستا داره این شخصه و این آقا اومده توی روستا،
بله
اگر غیرتی باشه تصرف میکنم عدوانی
نه خب چرا دیگه نه چرا وقتی قریه مال رجله آسیاب رو باید بیاد اولا این کارو بیرونه مختلفه یه روستای داخلش یه روستای بیرونه کجا کجا هم که قانون مسلمی داره به آسیاب بیرون روستا نه این نهر مال این قریه است این نهر مال این قریه است حالا بید یه وقتایی هست یه قریه بین راه واقع شده یه نهری میاد از او عبور میکنه فرض کنید این قریه آخرین قریه هم هست اصلا دیگه از اینجا این نهر هم جای دیگه نمیره و بعد اون صاحبان آب هم گفتن آقا انتهای این آب مال صاحب این قریه همه فرضا هم اینجاست همه فرضا هست که این میتونه بیاد عرض میشود که جلوی این صاحب رها رو بگیره یا نه پس ببینید حالا ما این معنای اجمالی کردیم حالا باز رو همین احتمالاتی که عرض کردم و باز راجع به نسبت قاعده لا ضرر و سلطنت که باز رو هم اشاره کردیم دقت کنید و فردا حالا ببینید که مرحوم والد ما میفرمان بعضی خودن اصلا این روایت ربطی به قاعدیت نداره حالا اونایی که مرتبطش میکنن باز دو تا بیانه که انشاءالله فردا عرض میکنم مثلا باز بالا